أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 هم سه تا فرع داشت که فرع سومش هم مشتمل بر دو فرع است. این در تحلیل به دو فرع تحلیل میشه. خلاصه این فروع چهارگانه یا صور چهارگانه مسئله 13 این بود که اگر کسی ماه مبارک رمضان کلن یا بعضن موفق به روزی گرفتن نشد، به تا ماه مبارک رمضان بعدی روزه نگرفت در اثر عذر، این از چهار حالت بیرون نیست. بحثم در این است که ماه مبارک رمضان کلن یا بعضن از او فوت شد بر اساس عذر، و عذر هم بعد از ماه مبارک ادامه داشت تا ماه مبارک رمضان بعدی. این مقسم است برای چهار قسم که چهار فرع از این مقسم استنباط میشه. پس مقسم به اون جامعه این است که ماه مبارک رمضان کلن یا بعضن بر اساس عذر روزه نگرفت و بعد از ماه مبارک هم تا ماه مبارک رمضان بعدی معذور بود، قضا به جان نیاورد و الان باید مشخص کرد که ذمه او چی مشغول است. فروع چهارگانه‌ای که از این جامعه استنباط می شود این است که گاهی عذر حدوثاً و بقاءاً یکی است، گاهی حدوثاً و بقاءاً فرق میکند. سر پیدایش فروع چهارگانه این است که این عذر حدوثاً و بقاءاً گاهی یکی است، گاهی متعدد است. فرع اول اون بود که حدوثاً و بقاءاً عذر یکی باشد و اون عذر هم مرض باشد، یعنی کسی در ماه مبارک رمضان کلن او بعضن مریض بود و در اثر بیماری موفق به روزی گرفتن نشد، همون بیماری یا بیماری های دیگر بعد از ماه مبارک رمضان ادامه داشت تا ماه مبارک رمضان بعدی. حالا یا اون بیماری ادامه داشت یا بیماری دیگر بلافاصله. این فرع حکمش مبسوطاً گذشت که گرچه مقتضای قاعده اولیه قضا بود، ولی طبق نصوص باب 25 ابواب احکام شهر رمضان قضا ساقط است و کفاره واجب است برای هر روز یک چارگ. قضا واجب نیست نه تعیینن نه تخییرن نه جزءن للواجب، و کفاره واجب است اونم روزی یک چارگ، به طوری که اگر بخواهد قضا به جا بیاورد مجزی از کفاره نیست. روایات فراوانی عهده‌دار بیان این فرع به حکم این فرع بودن. فرع دوم آن است که در اثر سفر و مانند آن کلن یا بعضن موفق به روزی گرفتن ماه مبارک رمضان نشد و این عذر ادامه داشت تا ماه مبارک رمضان بعدی. حالا سفر همون سفر واحد هست که طول می کشد یا نه به اسفار متعدد انواع سفر بر اماکن گوناگون فرق میکند، مثل اینکه انواع مرض فرق میکند. این همون سفر نیست، گاهی یک ساعت میاد به وطن و مجبور میشود وطن را دوباره ترک کند. در اینجا هم چون حدوثاً و بقاءاً عذرش سفر هست، قاعده اولیه قضاست، چون دارد من کان مریضن او علا سفرن فعدت و من ایام اخر. روایات دیگر هم همین قاعده مستفاد از آیه را تأیید میکنن بدون تخصیص یا تقیید. این حکمش هم روشن است. اما فرع سوم و چهارم، صورت سوم و چهارم، در صورت سوم اون عذر حدوثاً مرض هست، بقاءاً سفر و مانند آن، یعنی شخص در ماه رمضان کلن یا بعضاً مریض بود موفق به روزی گرفتن نشد و بعد از ماه رمضان بیماری او برطرف شد ولی سفر یا اعذار دیگر پدید آمد که مانع قضا شد، که حدوثاً عذرش مرض هست، بقاءً عذرش سفر بماننده. صورت چهارم و فرع چهارم این است که حدوثاً عذرش سفر هست و بقاءً عذرش مرض. حدوثاً عذرش سفر یا غیر سفر هست ولی بقاءً مرض. بعد از ماه رمضان مریض شد و این بیماریش تا ماه رمضان بعدی ادامه پیدا کرد. این صورت سوم و چهارم، فرع سوم و چهارم حکمش نظیر فرع اول است یا نظیر فرع دوم؟ فرع اول این بود که حدوثاً و بقاءً عذر است مرض هست و حکمش هم مشخص است که فداست، یعنی باید فدیه بدهد نه قضا، و قول مرحوم صدوق و ابن عقیل و امثال ذلک هم ناتمام. چه این که حکم فرع دوم این است که باید قضا به جا بیاورد و کفاره واجب نیست، نه تعیینا نه تخییرا نه جزءا للواجب. در فرع اول اگر قضا به جا بیاورد مسقط کفاره نیست، در فرع دوم اگر کفاره بدهد مسقط قضا نیست. اینا حکمشون روشن. عمد فرع سوم و چهارم، مخصوصا فرع چهارم مهم است. در فرع سوم اونو عذر مرض هست، حدوثاً مرض هست، بقاءً سفر و مانند آن، یعنی شخص در ماه رمضان کلن یا بعضن در اثر بیماری موفق به روزی گرفتن نشد، ولی بعد از ماه مبارک رمضان در اثر سفر و مانند آن به قضا موفق نشد. اینجا می‌فرمان حکمش قضاست و کفاره بر او واجب نیست، لا تعیینا ولا تخییرا ولا جزءا للواجب. قهرن اگر کفاره بدهد مسقط قضا نیست، البته احتیاط جمع بین قضا و کفاره است. اجماع چیزی در کار نیست، برفرضاً باشد مستند به همین نصوص است، بنابراین نمیشد به اجماع و امثال اجماع اکتفا کرد. ادله باب هم مقتضای قاعده مستفاد از آیه مبارکه و نصوص مطلق این است که کسی بیمار بود یا مسافر بود به مانند آن موفق به روزی گرفتن نشد، باید قضا به جا بیاورد. من کان مریضن و علی سفرن فعدتون و ایام اخر. نصوص باب 25 که میگوید اون جایی که عذر حدوثاً و بقاءً مرض باشد شامل نمی شود جایی را که عذر حدوثاً مرض هست و بقاءً سفر، یعنی اون روایاتی که در باب 25 خونده شد شامل نمی شود جایی را که کسی در ماه رمضان کلن یا بعضاً مریض بود و بعد از ماه مبارک درمان پیدا کرد و در اثر سفر و مانند آن موافقه به قضا نشد، این شامل نمی شود. چون شامل نمی شود دلیلی بر اینکه کفاره در اینجا واجب است نیست. از مصحح فضل ابن شازان بعضی خواستن استفاده بکنند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه گرچه از او تعبیر به صحیح می کند، ولی میگوید به این که اون محققین که بعضی درباره بعضی از اینها تعبیر میکند میفهمد اینها قیمان بل مذهب، نه قیم مذهب. درباره شیخ مفید و شیخ طوسی رضوان الله علیهم در همین این بخش جواهر تعبیر میکند که همال قیمان بل مذهب، یعنی قائم بدینن. تلاش و کوششون این است که دیندار باشن، دین باور باشن، دین رم اقامه کنن. گاهی ما بگویم که اشهد و انک قد اقمت الصلا، این هم جزء کسانی هستند که اقمت الدینن. میفهمد اینا که قیمان بالمذهبند، اینها همین روایات دیدن، به وسیله اینها این روایت با ما رسیده ولی بهش عمل نکردن. حالا این یا برای همه آن ضعف سند است که بعد از متأخرین تبیین کردن که چون این سند ضعیف بود بهش عمل نکردن، یا رو علل و عوامل دیگر. این بزرگان مثل مرحوم صاحب جواهر امثال زالک میفرمان به این که اعراض فقهای نامی باعث وهن این روایت است. بعضی از محققین میفرمان که اعراضشون در اثر ضعف سند است، ولی بالاخره به این روایت فضل ابن شاهزاد عمل نکردن. اگر به این روایت فضل ابن شاهزاد میخواستن عمل بکنن، باید بگوین به این که قضا اصلا نیست، فقط کفار است. همونایی هم که مثلا مرحوم صدوق رضوان الله علیه فتوا میدهد به وجوب قضا، اون معلوم میشود که به این روایت عمل نکرده. اونایی هم که جمع کردن بین قضا و کفاره، معلوم میشود که به این روایت عمل نکرده، چون این روایت خصوص کفاره رو دارد. این روایت خصوص کفاره رو در باب سفر دارد، که سفر رو هم مثل مرض ملحق میکنه. خب اگر سفر ملحق به مرض است، بالاخره این بزرگان باید بهش عمل بکنن. غالب اصحاب درباره سفر عمل نکرد و اون هم که عمل کردن هم فتوا دادن قضاست، یا نظیر ابن جنید فتوا دادن به قضا و کفاره، یا نظیر مرحوم صدوق فتوا دادن به قضا فقط. پس روایت فضل ابن شاهزاد حالا یا سندن صحیح است، یا در اثر اعراض این کسانی که قیم قبل مذهب بودن موهون می شود. نمی شود حکم سفر را مثل حکم مرض دانست. لذا در فرع دوم گفته شد به این که اگر اون عوض مطلقا سفر باشد، قضا دارد نه کفاره. چون حکم سفر از حکم مرض جداست و قاعده اولی هم این است که اگه کسی مریض بود یا مسافر بود، در اثر بیماری یا سفر موفق به روزه گرفتن نشد، قضا دارد، حکم اولی قضاست. در خصوص جایی که حدوثاً و بقاءً اون عوض مرض باشد، خرج به دلیل که کفاره واجب است نه قضا، پس این صورتهای تلفیقی را نمیگیرد، نه فرع سوم را میگیرد نه فرع چهارم را. در فرع سوم حدوثاً به وسیله مرض شخص موفق به روزه گرفتن نیست، بقاءً در اثر سفر و مانند اون به قضا موفق نیست. قاعده اولی که وجوب قضاست، چون من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام الاخر. نص خاصی هم که نداریم بگوید کفاره به جای قضا می نشیند، چون همه این نصوص مربوط به جایی است که اون عذر حدوثاً و بقاءً مرض باشد. عمده صورت چهارم و فرع چهارم است و اون این که اون عذر حدوثاً غیر مرض باشد و بقاءً مرض. حالا در ماه رمضان کلن یا بعضن در اثر سفر به روزه گرفتن موفق نشده است و بعد از ماه رمضان بیمار شد و بیماری او طول کشید تا ماه رمضان بعدی. حالا یا به یک بیماری مشخص یا به چند بیماری، چون در این جهت فرقی ندارد. یه وقت است که 10 روزی به یک بیماری مبتلاست، از اون بیماری درمان پیدا میکند، هنوز فرصت قضا کردن روزها پیدا نکرده که بیماری دیگر مبتلا شد. صاحب عرب رضوان الله علیه فتواش مثل معروف بین اصحاب رضوان الله علیه هم این است که این فرع سوم و چهارم قضا دارد مثل فرع دوم و کفاره واجب نیست، نه تعیینن نه تخییرن نه جزءن للواجب. قهرن اگر بخواد کفاره بدد مجزی از قضا نیست، ولی احتیاط جمع بین قضا و کفاره است، میشه احتیاط استحبابی. قاعده در تعبیرات فقهی این است که اگه گفتن علل ازهر علل اشبه، اگه گفتن علل ازهر یا علل اشبه یا علل اقوا یا علل احوض، همه موارد هنبر لزوم میشود، منتها لزوم فرق میکند. اگه گفتن علل اسه یا علل اقوا، لزومش بیشتر است. اگه گفتن علل احوض، لزوم دارد، واجب هست، منتها بون شدت نیست، مگر اینکه محفوف به قرینه باشد. اگه محفوف به قرینه شد، قهرن اون احتیاط میشه احتیاط استحبابی. لذا هیچ کدام از موارد حمل بر افضل نمیشود. یعنی اونچه که صاحب عروه در مسئله 13 قبلا فرمودن علل اسه، معناش نیست که قول دیگر صحیح هست ولی این اصح هست. این افعال تفعیلی است تو کتاب های فتوا، نه افعال تفضیلی. اگه گفتن علل اقوا، معناش نیست که پیش من قول مخالف قوی هست ولی این بهتر است. این اقوای تعیینی است نه اقوای تفضیلی. در فتوا دادن، اصح گفتن، از هر گفتن، اشبه گفتن، اقوا گفتن تعیینی است نه تفضیلی. احوت هم همین طور است، مگر اینکه محفوف به قرینه باشد. درباره اصح گفتنشون هم همین طور بود. به هر تقدیر بین صورت سوم و چهارم، فرع سوم و چهارم، صاحب عرض مالی فرق می‌ذارن. بفرمایید که حکم قضاست، کفاره واجب نیست، نه تعیینن نه تخییرن نه جزءن للواجب. قهرن در مقام وضع اگر کسی کفاره بدهد مستحق قضا نیست، ولی احتیاط مستحب جمع بین قضا و کفاره است در فرع سوم به صورت سوم. همین احتیاط در صورت چهارم و فرع چهارم اولا و اشد است، یعنی احتیاط استحبابی نه احتیاط وجوبی. عبارتشون مرازه فرمایید تا برسیم به سر شدت احتیاط برای صورت چهارم. فرمودن که صورت فرع اول و فرع دوم که تمام شد، حالا فرع سوم ذکر میکنن. میفهمن و کذا، یعنی قضا واجب است و کفاره واجب نیست. این کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی تأخیر غیره مستمرا من حین برعه الى رمضان آخر. صورت سوم و فرع سوم این است که حدوثاً در اثر مرض موفق به روزه گرفتن نشد، ولی بقاءً در اثر سفر یا اعذار دیگر موفق به قضا نشد تا ماه رمضان بعدی. در اینجا هم حکمش قضاست نه کفاره. صورت چهارم و فرع چهارم این است، اول عکس، که حدوثاً در اثر غیر مرض موفق به روزه گرفتن نشد ولی بقاءً در اثر مرض موفق به قضا نشد. در ظرف ادا مسافر بود، در ظرف قضا مریض بود. فإنه یجب القضاء ایزن فی هاتین صورتین علی الاقوا، یعنی در صورت سوم و صورت چهارم که تلفیقی از مرض به غیر مرض هست، قضا واجب هست و کفاره واجب نیست. لا تعیینن لا تخییرن لا جزءن للواجب. قهرن کفاره در حکم وضعی مسقط از قضا هم نیست. اونگاه می فرماین به این که ول احوت الجم خصوصا فسانیه، یعنی این صورت ثالثه و رابعه را که ذکر میکنن، این دو صورت اخیره که ذکر میکنن، میفرمان احتیاط جمع بین قضا و کفاره است، مخصوصا این صورت چهارم که از این صورت چهارم به صورت ثانیه تعبیر میکنن، و این است که عذر حدوثاً غیر مرض است. مثلا در موقع ادا مسافر بود، در موقع قضا مریض است. تو ماه رمضان مسافر بود، بعد از ماه رمضان بیمار شد، حالا یا با همون بیماری مشخص تا ماه رمضان بعدی مریض بود، یا نه با تعدد انواع بیماری تا ماه رمضان آینده مریض بود. خب الان ما باید در دو امر بحث بکنیم. یکی این که چرا قضا واجب است و کفاره واجب نیست، یک. و دوم این که چه خصوصیتی بین صورت دوم نسبت به صورت اول هست که به اصطلاح صورت چهارم نسبت به صورت سوم. چه خصوصیت داره که صاحب عرب رضوان لعلی صورت ثانیه را، یعنی اونجا که عذر حدوثاً سفر باشد و بقاءً مرض، فرمودن این احتیاط در این صورت سوم خصوصیتی دارد. اما درباره اون حکم اول که قضا واجب است و کفاره واجب نیست، چون قاعده اولی که مستفاد از آیه و روایات هایی که قبلا اشاره شد این است که اگه کسی موفق به ادا نشد قضا دارد. من کان مریضن او علی سفرن فی عدت من ایام من اخر، برابر مضمون همین کریمه روایات هم هست. پس قاعده اولی اینه. اون فرع اول از این فروع چهارگانه طبق روایات باب 25 تخصیصاً و تقییداً خارج شده است که کفاره بپردازد نه قضا، بقیه داخل در این اصل کلی است. یعنی اگه کسی ماه رمضان در اثر عذر، حالا گاهی عمدن خودش مریض میکنه در اثر ناپرهیزی بدون احتیاط، خب معصیت کرده ولی مریض شد، حکم وضعیش که فرق نمی کند که، حکم تکلیفیش فرق میکنه. اگر کسی در اثر ترک تحفظ خودشو مریض کرد، معصیت کرده است، بنابراین که هر گونه اضراری حرام باشد. اما حکم وضعیش که قضا دارد یا کفاره دارد فرق نمی کند. سفر هم همینطور است، یه وقت است که مضطر به سفر است، یه وقتی نه عمدن بدون او اضطرار سفر میکنه، ممکن است از نظر فیض الهی خودش محروم کرده باشد، ولی حکم وضعیش همین. لذا تکلیفاً معصیت کرده دیگه، وضعاً نه، چون وضعاً اصلاحات ادله‌ای که میگوید اگه کسی مریض بود یا مسافر فی عدت من ایام آخر شامل هر دو حال میشود. ما اگر شک بکنیم نوبت به استصحاب کلی میرسد، اما وقتی ما اماره داریم نوبت به شک و استصحاب نخواهد رسید. این قاعده کلی که اماره است میگوید من کان مریضن او علا سفرن فی عدت من ایام آخر. اگر نتوانستیم به اصلاق این یا به عموم این قاعده استفاده کنیم و ما نوبت به اصل عملی میرسه. خب پس این فرع سوم و فرع چهارم به اصطلاح این صورتین اخیرتین که حکمش قضاست ولی احتیاط جمع است، دو امر بناش رو بحث بشه، یکی اصل قضا، یکی اولویت جمع و احتیاط استحبابی جمع بین قضا و کفاره. وجوب قضا به اصلاق آیه و روایات، و نمی شود کفاره را واجب کرد، برای اینکه نصوص باب 25 مخصوص جایی است که اون عذر حدوثاً و بقاءاً مرض باشد. اما اگر ملفق از مرض به غیر مرض بود، مشمول این نصوص بابی 25 نخواهد بود، مشمول اطلاق یا عموم اولی خواهد. پس این حکم اول، یعنی وجوب قضا. اما سر احتیاط که جمع بین قضا و کفاره باشد، خب خروجن ان شبهت الخلاف هست، ادی فتوا و جمع دادن و بعضی از روایات هم شاید اشعار داشته باشد به مسئله کفاره. روایت فضل ابن شازان مشعر به کفاره است، بنابراین می شود هم خروجن ان شبهت الخلاف هم عملا به بعض نصوص گفت احتیاط استحبابی جمع بین قضا و کفاره است. اما چه خصوصیتی برای صورت اخیر هست که اگر اون عذر حدوثاً سفر بود و بقاءً مرض بود، اینجا چه خصوصیت دارد که صاحب عرب فرمود خصوصا فی صورت سن سالیه؟ بعضی از بزرگان که معاصر مرحوم بروجرد رضوان الله علیه اجمعین بودن گفتن این احتیاط لا یترک. بعضی از مشایخ کنونی هم گفتن که فتوا دادن که این احتیاط لا یترک، که جمع بین قضا و کفاره در صورت دوم واجب است. سرشان است که صحیحه عبدالله بن سنان احیانا ممکن است این با خصوص این فرض شامل بشه. باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان 11 حدیث داشت. این احادیث 11 گانه غالبا مضمونشون شبیه هم بود، الا این روایت عبدالله ابن سنا که سندن هم صحیح است، دلالت هم احیانا ممکن است که این صورت اخیر را شامل بشود. روایت 4 باب 25 که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن فضاله عن عبدالله بن سنان نقل میکند که سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من افطر شیئا من رمضان فی عذر. حالا یک کسی بعض از روزهای ماه رمضان مریض بود یا مسافر بود یا حیض داشت یا نفسا بود و ماننده رو عذری از اعذار شرعی نتوانست اداءً روزه بگیرد. من افطر شیئا من رمضان فی عذر ثم ادرک رمضان آخر وهو مریضان فلیتصدق بمد لکل یوم فاما انا فانی صمت وتصدقت. اگر کسی صدرش این است، اگر کسی در ماه رمضان بر اساسی عذری موفق به ادای روزه نشد و ماه رمضان بعدی آمد و این شخص مریض بود، برای هر روزی از روزهایی که روزه نگرفت یه چرک با طعام بدهد. اونگاه خود امام صادق سلام الله علیه فرمود که برای من یه همچه وضعی پیش آمد که من اداءً و قضاءً موفق نشدم در اثر عذر و بعدها که حالم خوب شد و عذرم برطرف شد جمع کردم بین قضا و کفاره، هم روزه گرفتم قضاءً هم کفاره دادم. گرچه برخی از کفارات روی ترمیم ذنب است، اما بعض از کفارات دیگر مربوط به ذنب نیست، نظیر ذوالعطاش یا شیخ و شیخه بماند. این روایت احیانا مقام ما را شامل می شود. چرا؟ برای اینکه این تلفیق را بازگو کرده است. فرمود به اینکه اگر کسی بر اساس عذر روزه نگرفت، ماه رمضان بعدی آمد به هوا مریض. خب این شامل می شود اون جایی را که حدوثاً و بقاءاً مریض بود، یک، و شامل می شود اون جایی را که حدوثاً مسافر بود و بقاهن مریض، این دو. چون دارد که اگر در اثر عذر روزه نگرفت و ماه رمضان بعدی آمده به هوا مریضون، این شخص باید کفاره پردازد. خب لذای یه همچه صحیحی در خصوص این تلفیق هست که حدوثاً عذر غیر سفر مرض هست و بقاءً مرض. چون یه همچین روایتی که دلالتاً محتمل است مقام ما را شان بشود و سندن هم صحیح است در خصوص این فرع اخیر صورت ثانیه که جمعاً میشود صورت چهارم وجود دارد، صاحب عربه فرمود در خصوص این صورت احتیاط جمع بین قضا و کفاره اولاست. به بعضی از بزرگان هم فرمودن احتیاط لا یترک. فعل امام حد اکثر رجحان را میرساند، وجوب را که نمیرساند. از کجا معلوم شد که مسافر نبوده؟ خیلی خوب، برای من ادام همچه اتفاق افتاد. حالا من هم در موقع ادا معذور بودم، در موقع قضا مسافر مریض. حالا اون عذر ممکنه مرض باشد، ممکنه غیر مرض. در هنگام خوندن روایات باب 24 چنین استظهار شد که این یا درباره خصوص مرض مستمر است و اون عذر خصوص مرض هست، یا چون محفوف است به ما یسله للقرینیه اطلاق ندارد. بین این دو امر فرق است. یا ظهور دارد در مرض مستمر که حدوثاً و بقاءاً مرض هست، برای اینکه فرمود ثم ادرک رمضان آخر وهو مریضون، این ظهور دارد در این که اون عذری که در صدر ذکر شد اون عذر مرض بود و بقاءً حدوثاً و بقاءاً این عذر مرض است، که این می شود همون فرع اول. از فروع چهارگانه، یا نه اگر ظهور نداشته باشد در وحدت این عضو حدوثاً و بقاءاً، لااقل ظهور در اطلاق ندارد، اعم از سفر و مرض، و اون بقا مخصوص مرض است که ملفق را هم بگیرد. خب یا مخصوص فرع اول است که حدوثاً و بقاءاً مرض است، یا نه ظهور ندارد در اطلاق. وقتی این چنین بود دیگر نمیتواند مقید اطلاق یا مخصص عموم من کان مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر باشد. گرچه مرحومای خوی رضوان علیه تلاش و کوشش کردند که بفرماین این روایت حاکم بر اون آیه است، یک، بعد هم بفرمان که این حکومت حکومت مصطلح نیست، دو، بعد بفرمان به این که این صحیح معنای حکومت صحیح بر آیه این است که این صلاحیت قرینیت دارد، سه، بعد برای این که روشن بشود چگونه قرینیت دارد می‌فرمودن به این که اگر ما اینها رو منظمن ذکر بکنیم عرف تنافی نمی‌بیند، چهار، بعد می‌فرمان اگر منظم باشد متصل باشد وقتی تنافی ندارد، اگر منفصل هم باشد عرف تنافی نمی‌بیند، پنج. این امور پنجگانه و مانند اون را سعیشون مشروع کوشش کردن، ولی معیار در تقدیم احد الدلیلین بر دلیل دیگر ظهور او و شدت ظهور اوست. این روایت مشکل داخلی دارد، چون محفوف است به ما یسله للقرینیه، ظهوری در صدر نیست که شما بگویید ما به اصلاح عضو تمسک میکنیم. فرمود کسی در اثر عضو روزه نگرفت، بعد فرمود ثم ادرک رمضان آخر و هو مریضون، چون محفوف است به ما یسله للقرینیه، یا اون صدر مخصوص مرض هست یا لااقل قدر متیقنش آن است، دیگه نمیشه اطلاق گرفت. ما میخوایم دست از یک مطلق که حجت بالفعل است برداریم. اون مطلقی که حجت بالفعل است کریمه من کان مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر است. ما میخوام از این مطلق دست برداریم، از این که مطلق است، حجت بالفعل است، ظهورش هم قوی است، میخوام دست برداریم بگیم این قضا واجب نیست، یه چیزی دیگری رو بر او واجب بکنیم. خب رفع ید از یه حجت بالفعل به یه حجت اقوال تکیه میکند، باید صحیح ابن سنان اونقدر قوی باشد که به ما اجازه بدهد از این حجت بالفعل رفعیت کنیم. اون حجت بالفعل کریبه است که میگوید من کان مریضن و علی سفرن فعدت من ایام اخر. اگر کسی معذور بود نتوانست روزه بگیرد در اثر سفر یا مرض، باید قضا به جا بیاورد. ما بگیم نه، قضا واجب نیست، کفاره واجب است، که اگر قضا به جا بیاورد کافی نیست. این روایت اگر اون تاب را داشته باشد باید بگیم قضا واجب نیست، کفاره واجب است، حتی قضا مجزی هم نیست. اونقدر ظهور ندارد که با این روایت ما بتواریم دست از اطلاق اون برداریم. وقتی اون به اون حد نرسید، به نوبت به احتیاط استحبابی میرسد، که همونطور که بزرگان دیگر فتوا دادن، به صاحب جواهر هم همین راهی که دیگران رفتن طی کرده است. خب سرش این است که اون روایات به خوبی دلالت می کرد بر این که اگر کسی حدوثاً و بقاءاً عذرش مرض بود قضا ندارد، کفاره دارد. می گفتیم این همه روایاتی که سندن صحیح دلالتن تام، اینا می توانند مقید اطلاق من کان مریضاً و علی سفرن فعدت من ایام اخر باشد. ظاهر آیه این است که اگه کسی در اثر بیماری موفق به ادا نشد باید قضا به جا بیاورد، خواه بین رمضانین خواه بعد رمضان ثانی. و روایات آمده فرموده به این که اگر کسی این بیماری او مستمر باشد قضا ندارد، کفاره دارد. ما با این روایاتی که سندن صحیح دلالتن تام، از اطلاق آیه رفعیت میکنیم. اما درباره این صورت اخیره یعنی فرع چهارم که اگر کسی حدوثاً مسافر بود و بقاءً مریض بودم یه همچه ظهوری داریم که دست از آیه برداری؟ نه. و ثم ادرک رمضان آخر و هو مریض، اگر محفوف به ما یصلح للقرینیت نبود بله عوض اطلاق داشت، چون محفوف به ما یصلح للقرینیت است یا ظهور دارد در اینکه اون عوض حدوثن و بقاء مرض بود یا لاقل عدم ذو اطلاق است، نمی شود با چنین روایتی دست از اون آیه که حجت بالفعل است کشید، لذا حد اکثر میشه احتیاط استحبابی. فتحصل که این احتیاط مستحب است نه واجب. یک، سر این که صاحب اورورس بانداره احتیاط صورت اخیر را که فرع چهارم است و در بین قسمت اخیر صورت دوم محسوب میشود فادن خصوصا فسانیه، این است که در این صورت اخیر صحیح ابن سنان هست و در صورت سوم و فرع سوم که حدوثاً مریض بود و بقاءً مسافر بود یه همچه روایتی نداریم مگر روایت فضل بن شازان امثال اون. بنابراین در اونجا به اصل احتیاط اکتفا کردن، در اینجا احتیاط را به عنوان خصوصیات کردن. چون ظهورش خیلی قوی نیست آمدن احتیاط کردن. معنای احتیاط اینه که در این گونه از موارد ما بالاخره علم اجمالی داریم که یا باید به آیه عمل کنیم یا به صحیحه. در این گونه از موارد عقل فتوا میدهد به وجوب جمع. نه دیگه، در فعدت من ایام اخر، فعدت من ایام اخر یعنی کسی که باید این عذرش برطرف شد بگیرد، و اگر نه ای کسی، نه این که دارد که من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر، آیونی که میخوان تشریف ببرن مستحضر باشن که یه سفر کوتاهی بعد از نیمه شب ما داریم به اجازه شما، دیگه امروز آخرین روز بحث است. ولا جعله الله آخر العهد من نار زیارتی کن. الحمد لله رب العالمين.